از تولید برید سراغ تولید، اون رو اصلاح بفرمایید. و نکته بندی پایانی، یه پرمک بخونم 913-26-85 گفتن کجای دنیا گاز خانگی مصرف میکنن، اینو من نفهمیدم یعنی چی، اگه بیشتر توضیح میدادن بهتر بود.
اجازه فرمایید من خدمت شما عرض کنم. ببینید ما اتفاقا صحبت ما همینه. خب ببینید اون بحث موتورخونه ها که گفتی که شرکت ملی گاز ایران یک اقدام بسیار شاخصی رو انجام داد و اومد و شناسایی کرد این موتورخونه ها را، خودش اومد و در واقع پیشداد شد در راستای بهینه‌سازی موتورخونه ها اقدام کرد، هزینه هاش هم داد، چون ما میدونستیم که اینها در واقع هزینه نیست بلکه کمکی است که به آینده کشورمون داره میشه.
بله. من اول دیگه من میگم میگم کلامتون بیام این نکته رو تاکید کنم بشه بندگان، نکته ای که میفرمایند جناب گودرزی بسیار جای تحسین و تقدیر داره، یه کاری از 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم شروع کردن.
بله.
به تک تک منازلی که یا خودشون تعیین میکردن یا شما اگر زنگ میزدید مراجعه میکردید به گاز منطقتون در همه ایران،
زنگ میزدیم خودمون شناسایی میکنیم، زنگ میزدیم میرفت.
بله اینو به رایگان هزینه اگر شما میخواستید خودتون انجام بدید هزینه سنگینی داشت، ولی شرکت ملی گاز آمد این رو به رایگان در تمام منازل کشور انجام داد. اگر کسی انجام نشده برن به گاز منطقه شون انجام میشه یا تماس بگیرن انجام میشه. متشکرم. در یک جمله پایان بندی
میگم خدمت شما. ببینید خب به صورت وقتی که من اومدم خونمو اصلاحش کردم، اون پنجرهایی که شما میگید اصلاح کردم، خب اون چیزی که از محل در واقع سیوینگ انرژی ذخیره‌ای که انجام میدهم از کاهش مصرف که میاد تو سبد خانوارم میشینه، این به نفع خودمه.
بله
خب خودم دارم اینو در واقع استفاده میکنم. بحث بعدی اینه که ما 12 تا پلکان برای ازم بزرگ شما تعرفه گاز تعریف کردیم. بیشی هم نگفتن کم مصرف کن، بیش کم نگفتن مصرف نکن، گفتن بهینه مصرف کن. یعنی چی؟ 12 تا پلکان فرد، یعنی ما در واقع تجربه مون نشون میده که در سال گذشته این عدد به دست اومد که چیزی حدوده در واقع در خود استان ما 54% مشترکینمون در سال گذشته تو پلکان 1-2-3 بودن، یعنی پلکان اونهایی که رعایت کرده بودن که بهینه مصرف کننده ها بودن. ما هیچ وقت نمیگیم مصرف نکنید، اصلا این نکته باید توجه بشه کنید، این کلید واژه رو ما میگیم بهینه مصرف کنید، ما نمیگیم مصرف کنید، بهینه مصرف کنید.
متشکرم جناب گودرزی، ممنونم از صبر، حوصله و پاسخگوییتون. آرزوی موفقیت داریم. آنچه که عرض کردیم اگر به عنوان نکته‌ای رو بیان کردیم حاصل پیامک‌های شنوندگان بود، جناب آقای افشار، جناب آقای جنیدی، جناب آقای موسوی و 921-10-52، اینها آنچه که به عنوان سوال مطرح کردیم، نکاتی که مطرح کردیم در بست گاز، در قیمت، در مسائل دیگه، آنچه بود که دوستان عزیزمون بیان کردن. آقای گودرزی بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما.
ممنون و سپاسگزارم. تشکر میکنم از ارتباطی که برقرار شد.
پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح
همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 32 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. بریم به یکی از موضوعات مهم، رخدادهای مهم منطقه، نشست ریاض و بیانیه پایانی اون رو به بحث بگذاریم با میهمان ارجمند متخصصمون در همین حوزه، جناب دکتر مزرعه، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. جناب مزرعه سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما دکتر هاشمی و مخاطبان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. جناب دکتر، درباره بیانیه پایانی نشست ریاض می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. وقتی بیانیه رو می‌خونیم نکات مختلف متعدد و شاید بعضی موارد اندک تناقض به وجود بیاد بر آنچه که روح و دلیل این نشست بود. بفرمایید که حضرت عالی به عنوان متخصص با مطالعه این بیانیه چه نکاتی رو استنباط می‌کنید؟ چه نکاتی به ذهنتون میرسه برای گزارش به شنوندگان؟
کنه ای کاش این اجلاس برگزار نمیشد جناب آقای هاشمی، حداقل در جامعه بین الملل یک آبرویی برای مسلمانان باقی میموند با برگزاری این اجلاس که حالا پیشنهاد دهندش هم ایران بود، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی حلوش 50 کشور داره هم جمع شدن و قرار بر این بوده که از ملت مظلوم فلسطین و همچنین مردم مظلوم لبنان حمایت های صورت بگیره. من متن عربی این بیانیه رو مطالعه کردم به دقت، ترجمه فارسی رو هم مطالعه کردم. آنچه که میبینم فقط تأکید میکنند، فرض بکنید که بر حقوق آوارگان فلسطینی تأکید میشه. خدمت شما هستم که قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین تأکید میشه. خدمت شما هستم که اجرای احکام مشورتی خواستارن و محکوم میکنن. نگاه میکنه هولوحوش، من ریز شدم تو این بیانیه، تقریبا 17 مورد رو که نگاه بکنم هیچ روند اجرایی، هیچ امر الزام‌آوری برای خود کشورهای، حتی حالا ما کشورهای دیگر کار نداریم، کشورهای حاضر در اجلاس ریاض، هیچ امر الزام‌آوری در این قطعنامه گنجانده نشده برای حمایت از مردم فلسطین. فرض بکنیم میتونستن در خصوص تحریم اقتصادی یه الزاماتی برای خودتون که دیگه میتونید برای خودتون سری کارهایی رو انجام بدید و جلوگیری و حمایت بکنید، اما متاسفانه اتفاق نیفتاده و این مشکلات عدیده ای رو برای مردم لبنان و برای مردم فلسطین به وجود میاره. من ببینید آقای فرض بکنم آقای عسیسی میگه که عدم توقف جنگ منجر به گسترش آن در منطقه خواهد شد. این نمیدونم آقای عسیسی چطور به این نتیجه رسیده، اینکه از هرمان شمس تو خودت تو این قضیه درگیر هستی و خودت هم میترسی، حالا نگرانی که اگر متوقف نشه مثلا گسترش پیدا بکنه چه اتفاقی بیفته، یا مثلا آقای محمود عباس خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل میشه. اینا یه سری مسائل سیاسی خیلی یعنی صرف ساده است. ما اگر بخوام از مردم فلسطین حمایت کنم باید وارد کارهای اجرایی بشیم. آقای ولیعهد عربستان میگه تجاوز اسرائیل به لبنان و ایران رو محکوم میکنم. خب اینا دارن از خاک شما استفاده میکنن برای این کار، اینا دارن با چراغ سبز شما دارن این کار میکنن. یا خدمت شما ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب میگه هر کسی میتونه باید مانع کشتار اسرائیل و ماشین کشتار اسرائیل بشه. خب آقای ابوالغیث هر کسی کی هستش؟ خب شما یکی از اون هر کسی ها هستید. آیا اتحادیه عرب، آیا سازمان همکاری های اسلامی که 50 کشور در سطح سران و معاونان سران از حضور داشتن در این بیانیه برای خودتون دست رو عملی رو گذاشتید که این کار رو انجام؟ شما سلاح نفت رو دارید، شما کانال سوئز رو دارید، شما تحریم واقعی اقتصادی رو دارید، شما میتونید فشار حداکثر به مجامع بین المللی رو کلید بزنید، میتونید اصلا حق عضویت سازمان ملل پرداخت نکنید ببینید سازمان ملل فلج میشود یا نه، شما میتونید از دیوان بین الملل ببینید خود کشورهای اسلامی اونایی که درگیر مسئله قضیه فلسطین هستن نتونستن و یا نخواستن وارد مسئله محکومیت اسرائیل بشن. یک کشور آفریقایی باید از خدمت شما هستم که اسرائیل شکایت کنه در دیوان بین الملل الهه و اینا تازه حمایت هم نکردن و بعد از چند ماه گفتن که خب ما هم کمک میکنیم، یا اینکه با کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اینا که شما در حال مذاکرات مختلف سیاسی اقتصادی و مسائل این چه و قراردادی هستید میتونید اینا رو متوقف کنید و جلوگیری کنید از این کشتار و از این قتل عام و از این نسل کشی. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یک لکه ننگ سیاهی رو در دامان کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی گذاشت و آدم متاسف میشه که چرا باید این اتفاق بیفته. البته اینم بگم خدمت شما و مخاطبین عزیز، این مسئله فقط در خصوص بحث فلسطین هست، یعنی در مسائل دیگه خودشون یک مقدار همدیگه رو حمایت میکنن. مثلا قضیه خدمت شما هستونم که جزایر سگانه ایرانی ما، چون به بزرگ چون به کوچک و ابو موسا، میبینیم بی‌محابا در سازمان های بین‌المللی دارن همدیگه رو کمک میکنن، دارن برنامه‌ریزی میکنن که اینها رو هر جور شده از دامان کشور اسلامی ما بکشن بیرون و دست خودشون قرار دادن. اما مسئله فلسطین که برسه، مسئله لبنان که برسه، متاسفانه میبینیم فقط تأکید میکنن که این اتفاق نباید بیفته، این کار بسیار زشته، این کار کشتاره و ما از همه میخواییم که توقف کنن. اسرائیل اگر که با این لفاظی ها قابل کنترل بود، که تا حالا خیلی وقت پیش کنترل میشد، اسرائیل با این لفاظی ها قابل کنترل نیست. اسرائیل فقط یک مشت آهنی میخواد، یک همت و عزم و جزم منطقه‌ای اولا و بین‌المللی میخواد برای توقف این کشتار و این نسل کشی. خدمت تنها کشوری که تو قضیه فلسطین خدمت اومد درخواست کرد که ما باید یک کار عملی انجام بدیم، اونم بشار اسد بود که اون زخم خورده اسرائیل هستش، زخم خورده آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان هستش، که در ما گفتش که بدون ارائه یک طرح اجرایی ما نیز در نسل کشی شریک هستیم، خواستار یک طرح اجرایی هستیم. حالا جالبه جناب آقای شریفی، وقتی نگاه میکنیم مذاکرات هم گوش میکنیم، آنچه که درس شده بیرون نگاه میکنیم، هیچ کدام از سران و معاونان و وزرای امور خارجه شرکت کننده در این اجلاس طرح اجرایی و عملیاتی برای توقف اسرائیل در لبنان و در غزه ارائه نکردن. یعنی همین جوری دست خالی اومدن نشستن، صحبتهایی کردن، میکروفون در اختیارشون بوده و فقط برای مصرف داخلی خودشون، وگرنه اگر که این اتفاق میخواست بیفته، اگه خاطرتون باشه سال گذشته بعد از طوفان الاقصا این اجلاس برگزار شد و شهید رئیسی هم در اون اجلاس هم حضور داشتن، همین اتفاق افتاد و عملا هیچ مسئله پیش نیومد، هیچ جلوگیری از کشتار به وجود نیومد، فقط کشور عربی کمک اقتصادی ناچیزی که غزه کردن اون هم مورد اعتراض واقع شد. چرا؟
فقط اگر جنبالی بفرمید
وقتی که کمک کردن به غزه و مردم فلسطین، چه چیزی براشون فرستادن؟ که خاطر تو ماجه جناب آقای شریفی، برای مردم غزه کفن فرستادن.
نجه.
و این بسیار شرم‌آور هست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم آقای دکتر مزرعه، ممنونم از توضیحاتتون، روزی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
هلي مالي هلي 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 مالي يوم ده هلي مالي هلي مالي هلي 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 يوم ده هلي يلا 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 من برن با دشمناش جنگ و جرن، همه که بگین ماشالله ماشالله، جاشو فصل کارشن، دریا بیقرارشن، الله همیشه یارشن، همه که بگین ماشالله ماشالله دون خدا.
7:44 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. هفته کتاب و کتابخانی هست، فردا هم روز کتاب و کتابخانی هست. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر لهراسبی، مدیریت محترم امور کتابخانه های مساجد کشور. سلام جناب لهراسبی، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره کتاب و کتابخانی صحبت میکنیم. هفته گذشته تمام موضوعات اختصاص داشت به این موضوع و امروز به مناسبت فردا میخوایم مشخصا با حضرت عالی درباره کتاب و کتابخانی و برنامه‌هایی که ریخته شده و اجرا میشه در حوزه کتابخانه‌های مساجد کشور جویا بشیم و بپرسیم، برای مردم گزارش بگیریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم خدمت شنوندگان و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی رو خدمت همه شنوندگان شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خصوص فعالیت کتاب و کتابخوانی در ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور که امور کتابخانه ها هم یکی از فعالیت های این ستاد هست، بنده چند عنوان رو خدمت شما عرض میکنم. در حوزه کتاب و کتابخانی برنامه های ما در طول سال در کتابخانه های مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد در حال اجرا هست.
بله.
اما در هفته کتاب و کتابخانی ما یک مقدار برنامه های ویژه تری رو برای مخاطبینمون داریم. از جمله برنامه‌های ما یکی اجرای طرح شنبه‌های کتاب مساجد که مساجد منتخب و کتابخانه‌های فعال ما شنبه‌ها هر هفته یک کتابی رو به جامعه مخاطب خودشون معرفی می‌کنن. در طول هفته برنامه‌هایی رو در خصوص اون کتاب، جلسات نقد و بررسی و خوانش کتاب رو انجام میدن، برگزاری مسابقات کتابخوانی. برنامه دومی که در این حوزه ما در خدمت شما هستیم اجرای طرح پالایش و به روز رسانی کتابخانه های مساجده. در این طرح ما کتاب هایی که تاریخ گذشتن، مندرسن، به هر حال غیر قابل استفاده هستن برای بچه های مسجد و مخاطبین عموم ما، این رو از چرخه امانت کتابخانه ها خارج میکنیم و کتاب های جدید رو با توجه به نیاز جامعه مخاطب ما وارد چرخه امانت کتابخانه های مساجد میکنیم. فعالیت بعدی ما که شروعش از هفته کتاب، این از امروز هفته کتاب، آغاز هفته کتاب شروع شده، راه اندازی حلقه های کتابخانی در مساجد کشوره. در گام اول ما تعدادی از مساجد رو در سطح کشور شناسایی کردیم و حلقه های کتابخانی رو راه اندازی کردیم به این صورت که یک مربی تعدادی از افراد رو، نوجوان ها رو تحت مدیریت خودش قرار میده و شروع میکنن به خوانش کتاب، مثل برنامه های جزخوانی قرآن کتاب رو هم خوانش میکنن، در موردش بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، چکیده مباحث خودشون رو در تابلوی مسجد در به اصطلاح انظار عمومی قرار میدن تا دیگران هم از این مباحث مطلع بشن. تولید سرود با موضوع کتاب و کتابخوانی هست که انشالله گروه های سرود ما در سطح کانون های مساجد اجرا دارن، هم در مساجد هم در مراکز عمومی شهر و روستا. برپای نمایشگاه کتاب هست در سطح مساجد کشور. برگزاری دوره های آموزشی ویژه کتابداران مساجد. البته ما در طول سال هم این برنامه رو داشتیم ولی در هفته کتاب هم اختصاصا به این موضوع می‌پردازیم. یکی از موضوعاتی که از دو سال قبل تقریبا شروع شده و اتفاق خیلی خوبی هم در سطح مخاطبین کانون‌های مساجد و کتابخانه‌های مساجد هست، تولید کتاب صوتیه. ما یه فراخوانی رو زدیم برای اعضای کتابخانه‌هامون، کسایی که از ظرفیت فن بیان و صدا برخوردار هستند به ما معرفی بشن. با حمدالله افراد زیادی معرفی شدن و ما ارزیابی های اولیه رو انجام دادیم. در سال اول در واقع تونستیم یک کتاب رو، کتاب آینه، که توسط بچه های مسجد به اصطلاح کتاب صوتی تبدیل شده. و در سال دوم که امسال باشه ما 12 کتاب رو با حضور، یعنی با شناسایی استعدادهای مسجدی و آموزش و تربیت اونها، تونستیم 12 کتاب رو در حوزه شهدا به اصطلاح کتاب صوتی تبدیل کنیم که دیگه مراحل آخر تدوین رو داره سفری میکنه. تقدیر از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی از برنامه های هفته کتاب ما، حضور در میادگاه های نماز جمعه و ارائه برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی، اهدای کتاب و کتابخانه های مساجد، نظر کتاب و تبادل کتاب از جمله برنامه هایی که ما در هفته کتاب در خدمت مخاطبین و عموم مردم هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم و انشالله پیش برد اهداف.
متشکرم،
پیروز باشید انشالله. خدا نگهدار
از اتاقه. خدا نگهدارشون.
کشنی مثل بهار سو کفن امید تا چشم جان دتر آینه باش این تیت دنیار هارش به چشم سو جان دتر چشمه او جان دتر افتاب تو جان دتر به آب رو جان دتر که دست بهار بودنه چشم سو جان دتر چشمه او جان دتر چشم سو جان دتر چشمه او جان دتر افتاب تو جان دتر به آب رو جان دتر
تو 53 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. من دوست پیامک بخونم. دوست عزیزمون 913-2685 که نوشته بودن کجای دنیا مصرف گاز خانگی مصرف میکنن، ما پرسیده بودیم که بیشتر توضیح بدید، نوشتن که در این مورد قبلا پیام چندین بار پیام دادم، در اکثر بله راست میگن. من الان که وقتی شون تو این سامانه پیام کوتاه ما وقتی که شماره شخصی میاد میتونیم به سابقه پیام های گذشته مراجعه کنیم، در اکثر یا تمام کشورهای دنیا به غیر از اینم پیرو اون چیزی هست که مسئولان هر وقت میخوان کاری رو انجام بدن میگن همه جای دنیا همینجوره. اینم حالا از طرف شنونده بشنویم دیگه، همه جای دنیا رو ما که اینقدر گفتیم همه جای دنیا حقوق کارگر چقدره، کسی جواب نداد. ولی این دوست عزیزمون فامیلشون هم نمیدونیم 26 85 913. در اکثر یا تمام کشورهای دنیا به غیر از ما گرمایش با بخاری‌های برقی و سیستم‌های گرمایش مرکزی شهری، توجه بفرمایید، سیستم گرمایش مرکزی شهری به طور مثال سال گذشته در آلمان به صورت یک مرکز آب گرم به تمام نقاط شهر آب گرم می‌رساند، یا در روسیه در شهرهایی که نزدیک نیروگاه هستند از آب گرم نیروگاه برای گرمایش شهری استفاده می‌کنند. و این مطالب که خدمتتون عرض کردم عرض می‌کنم در کشورهای دنیا تجربه شده. مسلماً مدیران وزارتخانه‌های ما در سفرها و عملیات‌های خود تمام این موارد را دیده‌اند، انشالله که دیده باشند. نکته دیگر، متشکریم از این دوست که همراه ما هستند. 915-35-38 تختی عزیز نوشتن به کارشناس محترم یادآوری کنید به جای ابو موسا بگویند بو موسا. البته خب بو موسا هم که نبو موسا هستش، حالا به هر حال بو موسا. نکته دیگر، 913-26-85 حکایتی رو نقل کردن، حتما به عنوان تمثیل از نقل از پدر بزرگشون. متشکریم، بسیار تمثیل زیبایی هست، حتما در فرصت خودش در گفتگوی حالا فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و در سایر موارد تقنینی نکته شما رو یادآوری خواهیم کرد. متشکریم. درباره قیمت بنزین می‌خوایم صحبت کنیم. توی اینجور مواقع معمولا از برنامه و بودجه و کمیسیون مربوطه و شرکت ملی نفت و شرکت ملی توزیع پالایش پخش کسی پاسخگو نیست. کی دم دست هست؟ آقای مهندس رضا نواز، سخنگوی جایگاهداران سوخت. آقا سلام، متشکرم که جور دیگران رو میکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، صبح بخیر میگم شنوندگان عزیز.
صداتون انرژی نداره، مشخصه که خیلی دل
یه ذره سرماخوردگی.
گفتم شاید دل دماغ جواب دادن ندارید.
سلامت باش.
آقا اعلام شده که قیمت بنزین، اول بنزین سوپر وارداتش آزاد با دلار آزاد قرار حساب بشه. من داشتم نگاه میکردم، اگه اشتباه میکنم بگید. فوب خلیج فارس 1.2 دلاره، 1.2 دلار، یعنی 1.20 دلار، اگه اشتباه نکنم. قیمت دیروز و ساعت 9 صبح رو بگیم، پریروز 66900 تومانه. یعنی هر لیتر میشه 80000 تومان. یعنی یه باک بخوایم بزنیم 60 لیتر که باشه 4,800,000. آره درسته؟
بله. عرض کنم خدمت شما که میخواد در مورد قیمت صحبت کنیم یا در مورد
دو دقیقه است دارم مجموعه میگم میخوام مجموعه قیمت بنزین سوپر صحبت کنیم. شما فکر کردید چی میخوام صحبت کنم آقا؟
کلن در مورد مصوبه یا فقط قیمتش میخوام؟ منظورم همین
همش که یکیه دیگه، مصوبهش داره قیمت. در مورد مصوبه صحبت بفرم.
بله. عرض کنم خدمت شما که مصوبه که از وزیران داده، حالا فکر کنم که با این نیت انجام شده که درخواست و تقاضای بنزین سوپر که الان در کشور وجود داره و ارزم نمیشه رو پاسخ بده، و به دلیل این که نمیتونه دولت در واقع عرضه رو انجام بده و خط تولید پالایشگاه ها بیشتر صرف تولید بنزین معمولی و یورو 4 میشه، شاید الان مثلا با این تدبیر که اگر بنزین سوپر وارداتی بیاد و تقاضا باشه، خب مصرف کننده استفاده کنه. ولی از بابت قیمت عرض بکنم که قیمت، حالا من نگاه نکردم اونجوری دقیق، ولی در کشورهای حوزه خلیج فارس قیمت کمتره از این عددی که شما فرمودید. یعنی من فکر کنم که مثلا نصف این عددی باشه که شما میفرمایید.
اگه بخوایم دقیق بگیم،
بله.
شما اگه تشریف ببرید قطر،
بله.
یه اصطلاحی دارن مواطنون. الان ما در ایران مواطنون حساب میشیم. بنزین اونا رایگانه.
بله.
در امارات هم همینطوره.
بله. ببینید مسلما اگر با دلار آزاد و اینها بخواد بیاد و این وارد کشور بشه، هزینه های حمل و نگهداشت و تامین و اینها هم بهش اضافه بشه، مالیات و بعد در واقع وارد کننده سود هم بخواد برداره، خب عدد بالایی میشه. ولی اینکه قیمتی اعلام شده باشه، یعنی مطمئن بشه، میشه حدسایی زد که مثلا شاید به نرخ FOB خلیج فارس نزدیک باشه، ولی اینکه قیمت رسمی اعلام شده باشه هنوز
نه، اعلام نداره. که نشده، هنوز واردات انجام نشده.
بله. ولی میشه حسایی زد تو رسانه ها که دارن کار رو انجام میدن. قیمت اصلیش هم به نظر من زمانی که بیاد قیمت گذاری بشه در کشور میشه در موردش، من فکر میکنم نزدیک به احتمالا فوب خلیج فارس باشه.
تصور شما از قیمت نهاییش همین 80 منه یا پنکمتر یا بیشتره؟
من